بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 49، سطر 18. و فیه ای فی هذا المقصد فصول ثلاثه. الاول فی وجوده، گفتیم که مقصد اول مربوط به بحث درباره واجب الوجوده. می فرماید ما سه تا فصل در این مقصد داریم: یکی درباره وجود خداست، یکی درباره اوصافش، یکم درباره افعالش. الان وارد بحث در وجود واجب تعالی میشیم. و اثبات وجودش میکنه. اما وقتی که ما ثابت میکنیم که خداوند موجوده، دو جور میتونیم ثابت کنیم. یکی این که به عنوان واجب الوجود موجود است، دوم این که به عنوان صانع موجوده. به عبارت دیگر، یا ثابت میکنیم که واجب الوجودی موجود است، یا ثابت میکنیم که قادر مختاری که میسازد و با اختیار میسازد موجود است. چون صانع یعنی فاعل مختار. وقتی ما ثابت میکنیم که خداوند موجود است، یا با این عنوان که واجب الوجود است ثابت میکنیم، یا با این عنوان که صانع است یعنی قادر مختار است، فاعل مختار است، ثابت میکنیم. مرحوم لایجی میفرماید که این که خداوند به عنوان یک فاعل مختار، به عنوان یک قادر مختار موجود است، در فصل بعدی اثبات میشه. در اون فصلی که درباره قدرت خدا بحث میکنیم و قدرت رو براش اثبات میکنیم، ثابت میشه که خدا به عنوان یک صانع موجود است، یعنی به عنوان یک فاعل مختار، به عنوان یک قادر موجود است. بنابراین اگر در اینجا عبارت خواجه رو که میگه بحث در وجود خدا داریم، به معنای وجود به ما انه صانع اون بگیریم، تکرار لازم میاد. لازم میاد در این فصل هم ثابت کنیم صانع موجوده، در اون فصل هم ثابت کنیم صانع موجوده. برای این که تکرار لازم نیاد، میگیم در فصل آینده ثابت میکنیم صانع موجوده، در این فصل ثابت میکنیم واجب الوجود موجوده. پس در این فصل میخواییم وجود خداوند رو به ما این که واجب الوجود است اثبات کنیم، نه به ما این که صانع است. این یک دلیل که مرحوم لایجی اقامه میکنه بر تفسیری که خودش میکنه. خواجه میگه فی وجودی همین اندازه. خواجه میگه مقصد اول ما، فصل اول ما درباره وجود خداست. دیگه توضیح نمیده وجود خدا به ما انه واجب یا وجود خدا به ما انه صانع، اینو توضیح نمیده. مرحوم لایجی تفسیر میکنه، میگه وجود به ما انه واجب. بعد میگیم به چه دلیل تفسیر کردی؟ دلیل اولش همینه که عرض شد. دلیل اول اینه که اگر ما به ما انه واجب تفسیر نکنیم، به ما انه صانع تفسیر کنیم، تکرار لازم نیست. دلیل دوم اینه که خود استدلال خواجه رو وقتی ملاحظه میکنیم، میبینیم از استدلال استفاده میشود وجوب. خواجه میگه موجودات ممکناتند، اگر ما واجبی نداشته باشیم دو یا تسلسل لازم میاد. در استدلالی که بعدن میخونیم اینجوری میخونیم که ما موجودات ممکنه داریم میبینیم، اگر همش همین ممکنات باشن، این ممکن به اون ممکن متکی باشه، اون ممکنه به ممکنه قبلش متکی باشه، یا دور میزنه اون بعدی ها به قبلی ها متکی میشن میشه دور، یا همینطور میره تا به نهایت میشه تسلسل. چون تسلسل یا دور باطله، پس باید موجودی که ممکن نیست بلکه واجب است درست باشه، موجود باشه. ببینید خود نتیجه ای که از استدلال خواجه گرفته می شود وجود واجب به معنه و واجبانه، نه وجود واجب به معنه و سامان. اینم دلیل دوم بر تفسیری که کردیم. پس ما کلمه وجود را که در عبارت خواجه آمده بود تفسیر کردیم وجود به معنه و واجبان. این تفسیر دو دلیل داره. دلیل اولش این بود که اگر تفسیر نکنیم به واجب بلکه تفسیر کنیم به ثانیت اشار لازم میاد. دلیل دومش اینه که اگر تفسیر نکنیم به واجب بلکه تفسیر کنیم به ثانه، خلاف مستفاد از خود استدلال خواجه لازم میاد. پس به این دو دلیل ما وجود رو در عبارت خواجه تفسیر میکنیم به تفسیری که توجه شدید.
خودی
که
از اصطلاح میشه کرده واجب اصطلاح فلسفیه،
ولی خواجه خودشو مکلف نمی کنه، موظف نمی کنه که حتما در همه جا با متکلمی همراهی کنه. خیلی جاها می بینید که مبانی فلاسفه را قبول می کنه، با اینکه کتاب کلامی می نویسه، اما خیلی جاها مبانی فلسفه را قبول داره، مبانی کلام را قبول نداره. از جمله در همین جا، در همین جا ایشون قدیم اثبات نمی کنه، واجب اثبات می کنه. این هم خودش بحثی است که ما مطرحش می کنیم. متکلم سعیش برای اینکه قدیم اثبات کنه، خواجه سعیش برای اینه که واجب اثبات کنه، و این دو تا با هم فرق میکنن، فرق روشن میشه. در مبنای متکلمین که انشالله وارد بحث میشیم روشن میشه که بین قدیم و واجب در نظر فیلسوف فرقی، برای در نظر متکلم فرق نیست. برای متکلم کافیست که قدیم اثبات کنه، ولی برای فیلسوف کافی نیست قدیم اثبات کنه. اگر قدیم اثبات کنه واجب اثبات نمیشه، اون باید از یه راه دیگه واجب اثبات کنه، و خواجه در اینجا واجب اثبات میکنه. معلوم میشه رفت سراغ مبنای فلاسفه، به مبنای متکلمی کار نداره. در همه جا خواجه خودشو موظف به پیروی از متکلمی نمیدونه، بلکه اونجا که نظر فلسفی داره نظر خودشو میگه، اونجا که مبنای کلامی داریم مبنای خودشو میگه. هیچ وقت خودشو مقید به اطاعت از فلاسفه یا اطاعت از متکلمی نمیکنه.
کلام فلسفی
کرد؟ نه، بعضی جاها به حرف متکلمین عمل کرده، فلاسفه رد کرده. بعضی جاها به حرف فلاسفه عمل کرده، متکلمین رد کرده. عرض میکنم آزاد وارد بحث شده، هیچ وقت خودشو در یه چارچوب فلسفه یا کلام محبوس نکرده. ولی این سوال خوبیه که من باید مطرحش میکردم جواب میدادم، ولی شما مطرحش میکردم. در عنوان مقصد مرحوم خواجه فرمود توی اثبات ثانه و صفاتی و آثاره، یعنی یه بحث رو اثبات ثانه قرار داد، اثبات وجود خدا به معنه و ثانه آن. بعد حالا در فصل اول میگه فی وجودهی، غیرم نمیاره. آیا نمیتوانیم بگوییم که اون عنوانی که ایشون برای مقصد آورد قرینه است بر این که این وجودهی را که در فصل اول آورده وجود به معنای ثانه گرفته، نه وجود به معنه و واجب. خود عنوان مقصد نشون میده که ایشون میخواد وجود خداوند به معنه و ثانه اون رو اثبات کنه. پس این فی وجودهی رو باید به قرینه اون عنوانی که در مقصد آورده به معنای فی وجودهی به معنه و ثانه اون قرار بده. این سوال شماست که اون عنوان مقصد قرینه می شود بر تفسیری که برای وجودهی باید بکنه. جواب اینه، همونطور که مرحوم لاهیجی اشاره کرد، کلمه ثانه که در اونجا آمد نه به خاطر این بود که ما بخواهیم ثانه رو اثبات کنیم، بلکه به خاطر این بود که بفهمونیم راه اثبات برهان عین است که از طریق سنش باید بهش رسید. اون کلمه فی اثبات ثانه نمیخواد بگه مقصود ما اثبات وجود خداست به ما انه و ثانه اون، بلکه میخواد بگه طریق اثبات وجود خدا به ما انه و واجبون استفاده کردن از ممکنات، یعنی از سنه. از طریق ممکنات که سن او هستن باید پیش بریم تا واجب رو اثبات کنیم به بیانی که انشالله بعدن میاد و اشارم کردن. پس این فی اثبات ثانی همونطور که مرحوم لاهیکی برداشت کرد اشاره به این نیست که ما میخواییم وجود خدا رو به معنی او ثابت ثانی اون اثبات کنیم، بلکه میخواییم وجود خدا رو به وسیله انه ثانی اون اثبات کنیم. بنابراین نمیتونید اون جمله‌ای که در عنوان مقصد آمده قرینه قرار بدین بر این در تفسیر این جمله‌ای که در عنوان فصل آمده.
میگم که توجیه نمی‌کردیم میتون خب وجودی یعنی وجود سالم بعد میگه خب وجود سالم واجب است. میگم که توجیهات لازم نیست بگم چون داره میگه وجود بدون اون سالم خدا میگه بس وجود وجود سالم
بس در وجود صانع داریم به معنی واجبون نه به معنی صانع. چرا شد همین دو تا دلیلی که الان هستید همین دو تا دلیلی که هستید؟ بله ما بس در اثبات وجود صانع داریم، ولی نتیجه که میخوام بگیریم صانع بودن خداست یا نتیجه که میخوام بگیریم واجب وجود بودنشه؟ مسلم واجب وجود بودن منظور ماست. صانع بودن رو ما در فصل بعدی اثبات میکنه. الان ایشون همینو میگه، میگه من میخوام به وسیله صانع بودن خدا واجب الوجود بودنشو ثابت کنم. این درسته، نه به وسیله صانع بودن خدا صانع بودنشو ثابت کنم، به وسیله صانع بودن واجب الوجود بودنشو ثابت کنم. ایشون اینو داره میگه. من حرف درسته؟ صفحه 49 سطر 18 و فیه یعنی فی هذا المقصد فصول ثلاثه. الاول فی وجودشی مصحح یه کار خوبی که تو این جلد پنجم کرده اینی که کلمات خواجه رو تو پرانتز نوشته. قبلا یا تو مشه در جلدهای قبل فقط کلمه خواجه رو درشت می‌نوشت، تو پرانتز نمی‌ذاشت. گاهی از اوقات هم یادش می‌رفت کلمه ریز نوشته می‌شد، معلوم نبود کلمه خواجه است. اینجا تو پرانتز گذاشته، هم درست نوشتم تو پرانتز کار خوبی شد. این فی وجودی که تو پرانتز عبارت خاجه است. شاید هم بوده نیادم نیست. الابر فی وجودی این کلام خاجه است. ببینید مرحوم الهیجی چطوری تفسیر میکنه. میگه ای فی وجودی من حیث و واجب الوجود لا من حیث و ثانی. یعنی ما میخوام وجود خدا رو با این حیثیت ثابت کنیم نه با اون حیثیت. این تفسیری که مرحوم الهیجی میکنه. بعد چنده او که سوال میکنه چرا این تفسیری کردی؟ میگه لعنه. این لعنه دلیل بر تفسیر خودشه، دلیل بر این نیست که مثلا وجود واجب چیست، واجب است، ثانی است، به این کار نداره. چرا من تفسیر کردم فی وجودهی رو به این تفسیر؟ به دو دلیل. دلیل اول لعن نسانیت او تعالی کذا، دلیل دوم و ایزن از طریقت اللتی اختاره. این دو دلیلشون میره. لعن نسانیت خدا یعنی فاعل بل اختیار بودن تصفت و فلپسل ثانی. اگه بخواد اینجا ثابت بشه تشرار لازم میاد، چون تو فصل ثانی داره اثبات میشه. پس باید وجود واجب به معنه و ثانی اون رو در این فصل اراده نکنیم، بلکه وجود واجب به معنه و واجبون رو اراده کنیم. و ایزن دلیل بعدی است برای صحت تفسیرش. چه دلیل دارید برای این که تفسیرتون صحیحه؟ دلیل ما اینه که طریقی که مصنف در این مطلب انتخاب کرده مفید وجوب واجب است، از حیث این که واجب الوجود است نه از حیث های دیگه. متکلم این طریقی دارن برای اثبات واجب. فلاسفه طبیعی طریقه دیگری دارن، فلاسفه الهی طریق سوم دارن، که خواجه طریق سوم رو انتخاب کرده. در طریق متکلمین وجود واجب من حیث و قدیمون ثابت میشه، در طریقه طبیعیین وجود واجب من حیث و محرکون ثابت میشه، در طریقه حکمای الهی وجود واجب من حیث واجبون ثابت میشه. طریقی که مصنف انتخاب کرده این طریق سومه و نتیجه میده وجود واجب من حیث واجبون رو، نه من حیث قدیمون رو، نه من حیث صانعون رو، نه من حیث محرکون رو، هیچ حیثیت دیگر رو نتیجه نمیده، نتیجه میده من حیث واجبون رو. خب چون طریقی که مصنف انتخاب کرده این نتیجه رو میده، پس عنوان فصل رو هم باید طوری تفسیر کنیم که با این نتیجه سازگار باشه، یعنی بگیم فی وجودی به معنی واجب
طبیعی هم
وجود خدا به عنوان این که محرک چه بعد یه واجب چه تعبیر نکنه. اعلم ان المناهج المشهوره فی اثبات الواجب ثلاثه، سه تا منهج در اثبات واجب داریم. منهج میدونید که یعنی طریق روشنه، طریق واضحه. سه تا منهج در اثبات واجب تعالی داریم، شاید بیش از سه تا داشته باشیم ولی طریق مشهور این سه تاست. الاول منهج جمهور المتکلمین، ثانی هم منهج طبیعیین، ثالث هم منهج الهیین. جمهور متکلمین در بحث احتیاج مخلوقات به خالق میگن که سبب احتیاج حدوثه. چرا این مخلوق به خالق محتاجه؟ متکلم میگه چون حادثه. خب مفادش اینه که اگر قدیم بود احتیاج نداشت. فیلسوف میگه چون ممکنه، محتاجه چون ممکنه، معنیش اینه که اگه واجب بود احتیاج نداشت. اون نمیگه چون قدیمه، میگه قدیم هم میتونه محتاج باشه. فیلسوف میگه حادث میتواند محتاج باشد، قدیم هم میتواند محتاج باشد، فقط واجب است که محتاج نیست. و الا ممکن حادث باشه محتاجه، قدیم هم باشه محتاجه. احتیاج از امکان میاد، حالا چه این ممکن حادث باشد چه قدیم باشد. اونی که احتیاج رو رفع میکنه و احتیاج رو زائل میکنه وجوبه، نه قدم. چون ممکنه یه موجودی قدیم باشد و ممکن باشد و این محتاجه. خب پس سبب احتیاج رو متکلم حدوث میگیره و فیلسوف امکان میگیره. متکلم سه جور حرف میزنه، گاهی میگه حدوث من سبب احتیاجه، فقط حدوث، دیگه بحثی از امکان نمی کنه. گاهی امکان هم دخالت میده، میگه حدوث و امکان. وقتی امکان دخالت میده دو جور میشه، یه وقت میگه امکان به عنوان یک جز، یعنی سبب احتیاج دو جز دارد، یکی حدوث است یکی امکان است. حدوث میشود یک جز، امکان میشود جز دیگر. یه بارم نه، امکان شرط میگیره، میگه حدوث به شرط امکان یا امکان به شرط حدوث، که یکی رو شرط داره دیگری میگیره. پس گاهی حدوث خالی رو سبب احتیاج میگیره، گاهی حدوث به علاوه امکان رو، گاهی حدوث مشروط به امکان یا امکان مشروط به حدوث رو. امکان خالی رو ملاک نمیگیره، اون فیلسوف هست که امکان تنها رو ملاک میگیره. پس بالاخره متکلم به نحوی حدوث رو دخالت میگیره. چون حدوث رو دخالت میگیره در سبب احتیاج، اگر حدوث به کلی برطرف بشه سبب احتیاج از بین میره. به نظر او، به نظر متکلم، اگر حدوث برداشته بشه سبب احتیاج از بین میره. لذا سعی میکنه در استدلالش موجودی رو که حادث نیست اثبات کنه، موجودی رو که حادث نیست اثبات کنه. او با اثبات این موجودی که حادث نیست میرسد به مطلوب خودش که موجود غیر محتاج است. او میخواد موجود غیر محتاج اثبات کنه. اگر ثابت کرد که این موجود حادث نیست، ثابت می شود که محتاج نیست. فیلسوف باید ثابت کنه که این موجود ممکن نیست تا ثابت شود که محتاج نیست. متکلم براش کافیست که ثابت کند این موجود حادث نیست تا نتیجه بگیرد پس محتاج نیست. هر دو می خوان ثابت کنند موجود غیر محتاج رو. متکلم چون احتیاج رو از ناحیه حدوث میگیره ثابت میکنه موجود غیر حادث رو، فیلسوف چون احتیاج رو از ناحیه امکان میگیره ثابت میکنه موجود غیر ممکن رو. موجود غیر ممکن به معنی موجود ممکنی نیست، چون ممکنه که موجود نمیشه. وقتی میگیم موجود غیر ممکن منحصر همین واجبه. کلمه غیر ممکن یه وقت رهزن نشه آدم فکر کنه که غیر ممکن یعنی ممکنه، چون اگه ممکنه بود که اصلا موجود نمیشد. وقتی کلمه موجود رو میاریم اون کلمه غیر ممکن که پشتش میاد نشون باید به معنی تطبیق بشه بر واجب، تطبیق بر ممکنه نشه. خب اینطور شد، پس متکلم خودش رو موظف میبینه که موجود غیر محتاج ثابت کنه، پس موجود غیر حادث ثابت میکنه. اینطور استدلالش. استدلال سفرچه کن. موجوداتی که ما میبینیم همه حادثه، اگر این حادث به حادث دیگر متکی باشد باز اون حادث دیگر محتاج است، چون حدوث احتیاج میآورد. اون حادث دیگر محتاج است، اگر باز متکی باشد به یه حادث سومی او هم محتاج است، متکی باشد به حادث دهم اون هم محتاج است. حالا یا اینکه اون حادث دهم به حادث بعد خودش که حادث اول و دومه محتاج میشه، میشه دور، یا همینطور این محتاج ها ادامه پیدا میکنن لا الا بدایه میشود تسلسل. و چون تسلسل و دور باطله باید به یه جا برسیم که حدوث رو برداریم بگیم این موجود حادث نیست. میگه این موجودات حادثه، هر حادث محدث میخواد، پس اگر اون محدث هم حادث باشد محدث میخواد، اگر اون محدث بعدی هم حادث باشه محدث میخواد. یا دور لازمه یا تسلسل، دور و تسلسل که باطلن، پس باید یکی از برسیم به محدثی که دیگه حادث نیست، محدثی که حادث نیست قدیمه. پس ثبت قدیم تعالی، این استدلال اوست. توجه میکنید با استدلالش به موجودی که قدیمه منتهی میشه نه به موجودی که واجبه، و این نقص در کلام متکلم هست. حالا اگر ما اینطور گفتیم که این حادث متکی است به محدثی که قدیم است و ممکن، به قول شما اون محدث قدیم ممکن دیگه محتاج نیست و باید علت باشه برای تمام حادثه های بعد خودش و دیگه ما احتیاج به خدا نداریم. به همون حادثه، به همون ممکن غیر حادث که قدیم است میرسیم و او رو علت کل میگیم، دیگه احتیاجی به واجبم نداریم، واجبی اثبات نمیشه. این نقص تو کلام متکلم هست، ولی متکلم از این نقص جواب میگه، میگه پیش من قدیم یعنی خدا، قدیم یعنی واجب، من قدیم و ممکن به نام عقول قائل نیستم. شما که فلاسفه هستید قدیم ممکن قائلید که میگید قدیم بالغیر، قدیم واجب قائلید که میگید قدیم بذات. شما قدیم دو قسم میکنید، یکی قدیم بالغیر که ممکن است، یکی قدیم بذات که واجب است. من قدیم فقط قدیم بذات میدونم، قدیم بالغیر قائل نیستم. بنابراین یک قدیم داریم و اون واجبه. اگر من قدیم رو ثابت کردم واجب ثابت میشه به مبنای خودم. پس مبنای خودش متکلم قیاسش یا دلیلش عیبی نداره، نقصی نداره، به مبنای فلاسفه نقص داره. هم قدیم بودن هم واجب بودن. این اشکال فخرشون رو کرد که اگر شما اوصاف الهی رو قدیم بر اشاعره وارد کرده، چون کلام میگه قائلن که اوصاف خدا حادثه، ولی اشاعره معتقدن که اوصاف خدا قدیمه، اون اوصاف اساسیش قدیمه، و قدمای سامانیه قائل شدن یا قدمای تسه قائل شدن. فخر برشون اشکال میکنه، میگه مسیحیات سه تا قدیم قائل شدن، شما میگید کافرن، شما خودتون هشت یا نه تا قدیم قائل میشید، اما ادعای اسلام میکنید، ادعای توحید میکنید. اونا جواب میدن به فخر، میگن ما معتقدیم که قدیمی که متکاست یکیست، اون اوصاف متکی هست، قدیم متکی هست. بله؟
با یه جوری امکان وجود باز اینجا پیدا میشه، مثل اتکا وقتی پیدا میشه، چون با حدود که دیگه جمع نمیشه. اینجا وقتی نام گنگ یکی متکا یکی متکی یعنی احتیاج رو بردن، مثلا این عملا استدلال فلسفه
بله. حالا البته حالا الان بحث در این نداریم که امکان سبب احتیاج حدوث، ظاهرا مفری ندارند متکلمین جز این که حدوث رو، جز این که امکان رو سبب احتیاج بگیرن. حدوث تنها کافی نیست، ولی خب الان مبناش میدونیم نقل کنیم. اونا جواب میدن که این هشت و صفت یا هفت و صفت متکی هن. قدیم و متکی هن. اون قدیمی که واحده اون یکیه، قدیمی که متکاست و متکی نیست واحده. پس ما قدیم متکا رو واحد میدونیم، اونا هم صفتش هستن، اون اشکالی نیست. اینطوری جواب میدن. حالا جوابشون به جا یا نابه جا در جای خودش باید مطرح بشه. ال اول منهج جمهور المتکلمین و هو نظر فی الموجود من حیث هو حادثان، در موجود نظر میکنن من حیث هو حادثان، و قیاسی که تشکیل میدن با حد وسط حدوث تشکیل میدن نه با حد وسط امکان. چرا این کارو میکنن؟ الان ما هو مذهبها، مذهبشون اینه در سبب الاحتیاج قائل به حدوثن، یا حدوث تنها، یا حدوثی به عنوان جز، یا حدوثی به عنوان شرط. بالاخره حدوث دخالت میدن. من ان علت الافتقار، یعنی افتقار موجودات به سبب، انما هی الحدوث، فقط یا امکان به زمین حدوث. حالا امکان به زمین حدوث به عنوان اینکه حدوث شطر باشد، یعنی جز باشد، یا شرط باشد. جز باشد یعنی امکان به علاوه حدوث، شرط باشد یعنی امکان مشروط به حدوث، یا حدوث مشروط به امکان. بنابراین با توجه به این مبنایی که دارن میگن یحتاج و کل حادثن الا محدث، این کبراست، این موجودات حادثن، این صغراست، و یحتاج و کل حادثن الا محدث، این کبراست. نتیجه اینه که این موجودات محتاج به محدثن. بعد میگه حالا اگر اون محدث حادث باشد، دو مرتبه محتاج به محدث است، یا دور یا تسلسل لازم میاد. دور و تسلسل هم که باطلن، پس اون محدث باید قدیم باشد یا منتهی شود به قدیم. پس ثابت میشه که قدیمی در جهان موجود است. و یجب الانتهاء الی محدثی که حادث نباشد. چرا یجب؟ دفعا تعلیل است برای یجب، مفعول له برای یجب. واجب است منتهی شدن به محدثی که حادث نباشد. چرا واجب است منتهی بشیم؟ تا دور و تسلسل لازم نیاد. اگر منتهی به قدیم نشیم، همینطور حوادث رو ملاحظه کنیم، یکی رو محدث دیگری ببینیم، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. برای دفع دور یا تسلسل باید منتهی کنیم این حوادث رو یا محدث ها رو به قدیم، که به محدثی برسیم که حادث نیست. مرحوم الهیش می فهمد هذا المنهج قاصرون عن افاده المطلوب، این مطلوب رو نمی تونه برسونه. مطلوب چیست؟ مطلوب اثبات قدیم نیست، مطلوب اثبات واجبه، و این منهج نمی تواند اثبات مطلوب کند. هذا المنهج قاصرون عن افاده المطلوب، یعنی از اثبات واجب وجود لذاته، نمی تواند مطلوب رو که اثبات واجب وجود لذاته به عهده بگیره. زیرا جایز است که ذلک المحدثی که حادث نیست ممکن باشه منتها قدیم باشه. ممکنه قدیم بی حادث نیست، محدث هست حادث نیست، در حالی که این خدا نیست. شما دوباره اثبات خدایید، این عقلی از عقوله که مخلوق خداست. فلا یفتقر این محدث غیر حادث الى علته، ما ممکنه به محدث غیر حادثی برسیم که محدث هست حادث نیست، یعنی قدیمه، ولی در این حال ممکنه. این احتیاج به علت نداره پیش شما، چون شما میگه چیزی احتیاج به علت داره که حادث باشه، به این که حادث نیست، پس احتیاج به علت نداره. بنابراین تسلسل قطع میشه، دور قطع میشه، ولی به واجب نمیرسیم، به قدیم میرسیم. فینقط و تسلسل علا حاضر تقریب، ولی لا یثبت واجب الوجود لذاته، بلکه قدیم ثابت میشه. خب این اشکال بر متکلم وارد، لیکن متکلم پیش خودش میگه که این اشکال بر من وارد نیست، چون من قدیم رو با واجب یکی میگیرم، اگر اثبات کنم قدیم رو پیش من واجب اثبات شده، پیش شما اثبات نشده من به شما کاری ندارم، من به مبنای خودم حرف میزنم، مبنای من اینه که قدیم منحصر است به واجب وجود، اگر من قدیم رو ثابت کنم واجب وجود ثابت میشه. لکن المتکلمین لا یفرقون بین واجب الوجود لذات و قدیم، بین این چون فرق نمیزنه، میگن اگر موجودی قدیم بود واجب الوجود لذات هم هست. فإن القدیم عندهم لا یفتقر فی وجودی الی غیره، قدیم پیش ما دو قسمه، یکی قدیم بالغیره که محتاجه، یکی قدیم به ذاتی که محتاج نیست، ولی پیش اونها قدیم مطلقا محتاج نیست، اصلا به ذات و بالغیر نداره، یه قدیم بیشتر نیست اونا محتاج نیست. فإن القدیم عندهم لا یفتقر در وجودش الی غیره فیکون وجودش من ذاتش، و اگر وجودش من ذاتش باشه میشه واجب، ممکن است که وجودش من غیره، واجب وجودش من ذاته، پس قدیم پیش اونها محتاج به غیر نیست، چون محتاج به غیر نیست وجودش از ذاتشه پس واجبه، بنابراین اونها قدیم رو اثبات کنن کافیست براشون، یه لازم نیست مجدد بین واجب اثبات کنن. مرحوم لاهیجی فرمود این منهج قاصر از افاده مطلوبه، نمیتونه مطلوب اثبات کنه. اینو بر چی گفت؟ میخواد اشکال کنه بر متکلمی؟ اگه میخواد اشکال کنه پس چرا بعدن دفاع میکنه؟ منظورش اشکال نیست، منظورش اینه که چرا خواجه منهج متکلمین رو انتخاب نکرد؟ یکی یکی اینا رو توضیح میده، چرا خواجه منهج متکلمین انتخاب نکرد؟ چون مقصودش اثبات واجب الوجود بود و متکلم نمیتونه اثبات واجب الوجود کنه مگر بر مبنای خودش که خواجه مبنای رو نداره. این میخواد بگه هذا المنهج قاصر است از افاده مطلوب خواجه، خواجه مطلوبی در اینجا داره که این منهج نمیتونه مطلوب اثبات کنه، لذا خواجه به سمت این منهج نرفته. حالا اشکال بر متکلمین وارد هست یا وارد نیست؟ بله، فیلسوف میگه وارده، متکلم میگه وارد نیست. مرحوم لایجی کار به این نداره که وارد هست یا وارد نیست، مرحوم لایجی کارش اینه که بیان کنه چرا خواجه این منهج رو انتخاب نکرد، چون مطلوب خواجه رسیدن به این مقصود بود و این منهج رو به این مقصود و مطلوب نمیرسید، لذا این انتخاب نکرد. روشنه دیگه. المنهج الثانی، منهج الحکماء طبیعی. حکماء طبیعی به صورت دیگری اثبات واجب تعالی کردند. گفتن ما به موجودات نظر میکنیم نه به عنوانی که ممکنند چنانچه الهیین نظر کردن، و نه به عنوانی که حادثن چنانچه متکلمین نظر کردن، بلکه به عنوانی که متغیر و متحرکند. موجودات رو نگاه میکنیم میبینیم همه شو متحرک، موجوداتی که در مرعا و منظر ما هستن همه رو نگاه میکنیم متحرک، به نحوی دارن حرکت میکنن، حتی نفس ما در ارادهش داره حرکت میکنه، حالا برای حرکت مکانی نمیکنه ولی بالاخره یه حرکتی توش هست، همه موجودات دارن حرکت میکنن. میگیم کل، میگیم که موجودها متحرکن و کل متحرکن یحتاج الی محرک. اون میگه کل حادثن یحتاج الی محدث، این میگه کل متحرکن یحتاج الی محرک. خب پس این موجودات محتاج به محرک، نقل کلام در محرک میکنه، آیا محرک محتاج به محرک یا نه؟ اگه محتاج به محرک باشه داخل در کل موجوده میشه، اونم دوباره براش یه محرک دیگه لازمه، بالاخره یا دور لازم یا تسلسل، برای دفع دور و تسلسل باید به محرکی برسیم که خودش متحرک نیست. محرکی که متحرک نیست چگونه است؟ ما وقتی میخوام جسمی را حرکت بدیم چطوری حرکت میکنیم؟ یه سنگی میخوام راش قلش بدیم، خودمون حرکت میکنیم اونو حرکت بدیم، تا خودمون حرکت نکنیم که نمیتونیم حرکت بدیم. پس هر محرکی میشه متحرک، فقط یک محرک هست که متحرک نیست و اون محرک شوقیه، محرکی که با شوق تحریک میکنه. مثلا عاشق حرکت میکنه به سمت معشوق، معشوق در عاشق شوق ایجاد میکنه و این شوق محرک معشوق به سمت عاشق میشه، در حالی که عاشق ساکنه، عاشق ایجاد نشسته معشوق به سمتش میره. این نوع حرکت رو این نوع تحریک میگن تحریک شوقی، یعنی تحریکی به توسط شوق. این تحریک محرکش احتیاج به حرکت نداره، حرکت شوقی متحرک دارد که خب متحرکش حرکت میکنه، محرک دارد محرکش لازم نیست حرکت کنه. فلاسفه طبیعی، حکمای طبیعی این چنین میگن، میگن حرکت هایی که در این موجودات میبینید منتهی میشه به حرکت فلک، چون فلک حرکت میکنه ما محکوم به حرکت میشیم، یعنی ما هم در یه بستری که بستر حرکته و اسمش زمانه قرار میگیریم، ما هم توی بستر زمان داریم حرکت میکنیم، پس حرکت ما منتهی میشه به حرکت فلک، میریم سراغ فلک ببینیم حرکت او چی جوریه. توجه میکنید اول حرکت های ماها رو منتهی میکنه به حرکت فلک، میگه همه تو زمانیم، تو زمان داریم حرکت میکنیم، تغییر و تبدلات ما تغییر و تبدلات در زمانه و زمان هم بر اثر حرکت فلک درست میشه، پس حرکت های ما همه مستند میشه به حرکت فلک. میره سراغ حرکت فلک، حرکت فلک محرک میخواد، محرکش چیه؟ نفسش. نفس فلک در اراده خودش حرکت میکند و با حرکت در اراده بدنه را حرکت میدهد. بعد سوال میشه که حرکت در اراده محرکش چیست؟ حرکت بدنه فلک بستگی دارد به حرکت در اراده، اون حرکت در اراده محرک حرکت بدنه، محرک بدنه میشه، بدنه فلک میشه، خود همون حرکت در اراده محرکش چیه؟ حرکت در اراده حرکت شوقی است، محرکش یه موجود مجرده، میخواد خدا باشه، میخواد عقول باشه، اون محرک ثابته. ببینید اینجا که میرسه حرکت ختمش میکنه، میرسه به موجود محرکی که دیگه حرکت نداره، میرسه به عقول و خدا. خب هنوز خدا ثابت نشده، هنوز خدا ثابت نشده، هم عقول میتونن باشن هم خدا میتونه باشه، عقول هم که ممکناته، پس ما تکلیم اینجا نمیتونه متوقف بشه. میاد سراغ حرکت فلک، میگه که افلاک رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که همشون حرکت دورانی دارند، در حرکت دورانی مشترک، ولی این حرکت دورانی در وضعی سریعه در وضعی بطیه. مثلا حرکت فلک اطلس در هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، اما فلک هشتم که فلک ثوابته در 25200 سال یک دور زمین میزنه. ببینید اون چقدر تند، این چقدر کند. خورشید متوسط بین ما در 365 روز یه دور میزنه، ماه یه خود کمتر در 28 روز 29 روز دور میزنه، امثال ذلك. اینطوری بیان میکنه، پس حرکت افلاک تند و کند داره، یه مطلب اختلاف داره، همچنین در جهت اختلاف داره، بعضی به سمت مغرب میرن، بعضی به سمت مشرق میرن، پس هم اختلاف در جهت دارن، هم اختلاف در سرعت و بعد دارن، اما اتفاق در حرکت دورانی دارن. اتفاقشون نشون میده که معشوق واحدی دارند، اختلافشون نشون میده که معشوقات متعدد دارند. اون معشوق واحد رو خدا میگیریم، این معشوقات متعدد رو عقول میگیریم، به این طریق جدا میکنن اون خدا رو که محرک غیر متحرکه از عقولی که محرک های غیر متحرکن، همه محرک غیر متحرکن، به این طریق جدا میکنن، میگن ما به الاشتراک این افلاک دلالت میکنه بر وجود واحد، ما به الاختلافشون دلالت میکنه بر وجود متعدد، پس هم باید محرک واحدی که متحرک نیست داشته باشیم، هم محرک های متعددی که متحرک نیستن داشته باشیم. محرک واحد میشه خدا، محرک های متعدد میشن عقول، هم عقول رو اثبات میکنه هم خدا رو اثبات میکنه.
طبیعیون علمایی نیستن که همه جوری
طبیعی بعضی طبیعی هستن که مادی هستن. نه اینا اونا نیستن، اینا خدا اسم هستن، اینا فلاسفه طبیعی هستن که بالاخره خدا رو قبول دارن. طبیعیون بعضیشون مادی هستن، بعضی طبیعی ها بعضی ممکنه خدا هستن، گاهی اطلاق طبیعی میشه
اینا که ممکنه خدا هستن. چی میخوام گم
تجرد قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، محرک غیر متحرک رو قبول ندارن، طبق نظر اونا مجرد نیست، عقل مجرد نیست، خدا مجرد نیست، ولی اونا فقط قائل به جسم هستن، خدا رو قبول ندارن. مادی هم
قبول ندارن، فقط مجرد نباشه و مادی باشه متحرک دیگه،
یعنی قبول اصلا این استدلال رو اونا قبول نمی کنه.
میخوام یه قبول که چیزه محرک غیر متحرک دیگه، میخوام یه بسنده خاله شما میگید قبول هم مادی میبینه، پس بس قبول هم میشه متحرک،
قبول اصلا قائل نیست، نه قبول مادی میبینه، اصلا قبول قائل نیست. این طبیعی نزد میکنم، طبیعی نزد که خدا با قبول قبول داره. این فلسفه
طبیعی مشتاق
ببینید، مثل خود ابن سینا که کتاب طبیعیات نوشته، تو بخش طبیعیات ابن سینا چطوری استدلال میکنه؟ ابن سینای خدا پرست تو بخش طبیعت چطور استفاده می‌کنه؟ تو بخش الهی چطور؟ تو بخش طبیعیش از حرکت استفاده می‌کنه، تو بخش الهیش از امکان استفاده می‌کنه. فیلسوفی که خدا را قبول داره اگر علم فیزیک بنویسه اونطوری اثبات می‌کنه، اگر علم فلسفه بنویسه اونطوری اثبات می‌کنه، ولی اون طبیعی که اصلا خدا را قبول نداره که وارد استدلال نمی‌شه، قبول نداره که استدلال کنه. خب تا اینجا مطلب روشن شد، ثابت شد که فیلسوف طبیعی از چه طریق وارد بحث میشه. باز اینجا مرحوم الهی اشکال میکنه، میگه شما ثابت کردی خدای محرک رو، ثابت نکردی خدای واجب الوجود رو. تمام زحمت چیز این شد خدای محرک اثبات کردی، واجب الوجود اثبات نکردی. و مطلوب ما که این نبود، مطلوب ما اثبات بود وجود واجب بود، نه اثبات وجود محرک. شما محرک غیر متحرک ثابت کنید خوب خوبه، اما واجب الوجود ثابت نکردید. اینجا دوباره باید بگید اون محرک غیر متحرک یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشد محتاج است، برای اینکه دفع دوره تسلسل بشه باید برسیم به اونی که ممکن نیست یعنی واجبه. دوباره بعد از اون امکانی که فلاسفه استفاده میکنه استفاده کنی، همونطور که متکلم واجب است از امکان استفاده کند، به حدوث نمیتواند اکتفا کنه، تو ما نمیتونی به حرکت اکتفا کنی، تو بعد از امکان استفاده کنی تا به واجب برسی. بله به مبنای خودت که میخوای محرک ثابت کنی موفقی، محرک رو اثبات کردی، ولی مطلوب ما اثبات واجبه. با این کلام شما مطلوب ما ثابت نمیشه. به همین جهت مرحوم خواجه در اینجا به استدلال اینام توجه نکرده. این دیگه نمیتونه الان واجب رو ثابت کنه. عرض میکنم نمیتونه واجب رو ثابت کنه. این میتونه یکی از اینا رو واجب کنه به شرطی که بقیه رو ممکن کنه. باید بگه بقیه ممکنن و اگر ممکنن و متکی بگه ممکنه دیگه دور یا تسلسل لازم میاد، بالاخره آخر سر باید متکیشون کنه به واجب. پس میبینید بازم واجب رو ندی. الان بحث توحید نداریم. نه ثابت میکنه که واجبی داریم، اما واجب واحد متعدد بعدم باید بس کنیم، فقط ثابت میشه که واجب داریم. پس توجه کنید محرک داشتن کافی نیست، ولو برای متکلمینه، برای طبیعین کافیه، برای خواجه کافی نیست. به همین جهت خواجه به این استدلال هم نپرداخت.
یعنی اگر طبیعی که بخواهد موحد باشد باید یکی رو بکنیم
نه طبیعی هم یکی رو قبول میکنه، منطقه اون یکی رو نمیتونه بگه واجب الوجود. میتونه بگه مبدع الحرکت، مبدع کل حرکات، مبدع
الکل.
اونا مبادی حرکاته، این مبدع حرکت اون مبادی حرکت هست. فرقش فقط هم اینه. از میکنم نمیتونه اثبات کنه.
روشن نمیشه.
حاجب رو. حالا این را انشالله توضیح بیشتری خواهیم در سلام که وقتی وارد بحث مرمون لایجی میشیم. من میدونم به اونجاها نمیرسیم امروز. فقط مطرحش کردم که تمام مطلب به طور مجمل گفته شده باشه. مفصلش انشالله در توضیحاتی که داریم میاییم. از ثانی من هجال حکماء طبیعی و ها بند نظر فل موجود من حیث و متحرکون و متغیرون، نظر در موجود میکنه، نه من حیث و ممکنون چنانچه الهیه نظر میکنه، نه من حیث و حادثون چنانچه متکلمی نظر میکنه، بل من حیث و متحرکون و متغیرون. الان ما ها بند موضوع صناعته هم که موضوع صناعتون حرکته. میدونید که موضوع علم طبیعی جسم به ما ها بند متحرکون و ساکنون، نه جسم بلکه جسم متحرک و ساکنونه. پس در موضوعشون حرکت مأخوذه، در موضوع علمشون. و ذالک یعنی این نظر کردن در موجود و رسیدن به خداوند به بیان این است که جسم به نفسه حرکت نمی کند بلکه محرک می خواد. محرکش چیه؟ صورت جسمیشه؟ نه. چرا صورت جسمی محرک نیست؟ چون اون جسم ساکن هم صورت جسمی رو داره و حرکت نمی کنه. پس معلوم میشه صورت جسمی محرک نیست. اگه صورت جسمی محرک باشه، هر جو که این صورت جسمی حاصل باشه، حرکت ما حاصل باشه. در حالی که ما ببینیم جسم ساکنه، مثل همین کتابی که ما اینجا گذاشتیم، صورت جسمی رو داره ولی حرکت نمی کنه. بله ممکنه الان یه وقت حرکتش بدیم، یا ممکنه یه وقت شیء خودش حرکت کنه، ولی اون وقتی که ساکنه با اینکه صورت جسمی رو داره حرکت نمی‌کنه. پس معلوم میشه صورت جسمی علت حرکت نیست. اگه علت حرکت باشه، حرکت هم همیشه حاصل باشه. وقتی علت میاد معلوم معنی نداره که معلول نیاد. وقتی ما می‌بینیم حرکت نیست، صورت جسمی هست، می‌فهمیم که صورت جسمی علت نیست. بل لابد له من محرکن غیر جسمیته. این غیر از جسمیت اون جسم، جسمیت این صورت جسمیه، غیر از صورت جسمیه. ببینید باید بگیم غیر از ماده، غیر از صورت جسمیه. ماده هم محرک نیست، اینو دیگه نگفته. چرا؟ چون ماده هم قابله، قابل که نمیتونه فاعل باشه. محرک یعنی فاعل حرکت، قابل نمیتونه فاعل باشه. بنابراین ماده اصلا از بس بیرون احتیاج به بیان هم نداره. گذشته از این، ماده مشترکه. وقتی ماده مشترک باشه، اگر محرک ماده باشه، هر جسمی که ماده داشته باشه باید حرکت کنه. در حالی که ما جسمایی میبینیم که ساکنن، ماده دارن. همون اشکالی که در صورت جسمیه برای محرک بودنش داشتیم، همون اشکال در محرک بودن ماده داریم. گذشته از این، ماده هم یه اضافه داره به اون که قابل فاعلیست. پس ماده مسلم نمیتونه محرک باشه، صورت جسمی نمیتونه محرک باشه، باقی میمونه چند تا دیگه. یکی طبیعت، یعنی صورت نوعیه. بعضی جسم ها طبیعتشون محرکه، منتها طبیعتی که از حال طبیعی خارج، از مکان طبیعی خارج بشه، از حال طبیعی خارج بشه. اینو باید بعدن، اینو با قبلا بیان کردیم، نه بعدن، قبلا بیان کردیم که طبیعت محرک است به شرطی که شی از حال طبیعی خارج بشه. این سنگ محرک خودشه، اما به شرطی که بردش بالا. اگه بذاریدش پایین در جای طبیعی خودش بشه، حرکت نمی‌کنه. جای طبیعیشو به هم بزنید و حرکت میکنه. یه امر غیر طبیعی برش وارد کنید تا حرکت کنه. پس طبیعت با وجود حالت غیر طبیعی حرکت میشه، حرکت دهنده است، محرک میشه. اراده هم همینطوره. اراده هم حرکت میده، ما اراده میکنیم حرکت میکنیم. قاصر هم حرکت میده که حرکت طبیعی به وسیله طبیعت، حرکت ارادی وسیله اراده، حرکت قاصر وسیله قاصر. پس محرک یکی از ایناست. اما اینها اگر خودشون حرکت بکنن میشن محرک، متحرک، دوباره احتیاج به محرک پیدا میکنه. بل لابد له من محرک غیر جسمیتی، غیر از جسمیتش و همچنین غیر از مادهش محرکی لازم داره که اون محرک یا طبیعت هست، یعنی صورت نوعی است، یا اراده است، یا قاصره. الان ما مرفی مقایس الاحراز و هذا المحرک، اذا کان متحرکن لابد له من محرک آخر، اگر این محرک خودش متحرک باشه محرک دیگر میخواد، این محرک دیگر اگر بخواد همینجا ادامه پیدا کنه دور یا تسلسل لازم میاد، ینتهی بالاخره الی السماویات، حرکات این موجودات عنصری منتهی میشه به حرکات سماویات، چنانچه توضیح دادم که اینها همه در زمانن، تغییر میکنن، چون تو زمان، اگه تو زمان نبودن تغییر نمیکردن، تغییراتشون مستند به زمانه و زمان هم از حرکت فلک درست میشه، پس همه ی حرکات و تغییرات و عناصر رو به حرکات فلکی استناد میدیم و متکی میکنیم. خب حالا میام سراغ حرکات سماوی. حرکات سماوی یعنی متحرکات سماوی چطور، چه محرکی دارن؟ محرکشون نفسشون، نفس حرکت میکند در اراده بدنه خودش رو که همین فلکه حرکت میده. باز میام سراغ حرکت نفس. نفس که در اراده حرکت میکنه محرکش چیست؟ اینجا که نرسیم حرکت را حرکت شوقی میکنیم تا محرک احتیاج به حرکت نداشته باشد، محرک متحرک نشود. و محرکات سماویه لابد من انتها الى محرکن، باید منتهی شوند به محرکی که متحرک نیست به بچه منر بجور، به هیچ وجه متحرک نیست، نه حرکت زمانی دارد، نه حرکت مکانی دارد، نه حرکت کیف دارد، نه حرکت چند دارد، هیچ محرکت ندارد. چرا باید به محرکی برسیم که به هیچ وجه از وجود حرکت ندارد؟ دفعاً لدور و آب تسلسل، تا دور و تسلسل پیش نیاد. ولی اگر هر متحرکی رو به محرکی خط کنیم که اون محرک دوباره خودش متحرک باشه به یه محرک دیگه خط بشه، محرک ها دور میزنن یا محرک ها تسلسل پیدا میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید منتهی کنیم به محرکی که متحرک نیست. لابد من انتها الى محرک غیر متحرک به وجه من الوجود، به وجه من الوجود رو معنا کردم، یعنی نه حرکت طبیعی داشته باشه، نه حرکت ارادی، نه حرکت قصدی، همچنین نه حرکت در کیف داشته باشه، نه حرکت در کم، نه حرکت در جوهر، نه حرکت در مکان، نه حرکت در وضع، در هیچ حرکت داشته باشه به وجه من الوجود، همه نوع حرکات نفی میکنه که عقول اینطورن دیگه، نه حرکت طبیعی دارن، نه ارادی دارن، نه قصدی، از اون طرف نه حرکت کمی دارن، نه جوهری، نه کیفی، نه مکانی و نه هم وسیع. فیکون و تحریکه علی سبیل تشویق، تحریک باید علی سبیل تشویق باشه، نتیجتا میشه حرکت، حرکت شوقی که محرکش دیگر متحرک نیست، که تحریک المعشوق للعاشق، که تحریک شوقیه، معشوق عاشق رو حرکت میدهد در حالی که خود معشوقی که محرک است متحرک نیست. بخونم ها به مشبقون رو مطالبشو گفتم، حالا میفهمید وقت نیست باشه برای بعد، ولی مطالبش گفته شده، انشاءالله در جلسه آینده توضیح کمتری میدم و مطلبشو